الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نگاهت یا علی شق القمرها می کند، یک نگاهت یا علی شق القمرها می کند، صد هزاران درد بی درمان مداوا می کند. آنقدر در پیش حق دردانه ای مولای من، کعبه ام از شوق تو آغوش خود وا می کند. آنقدر در پیش حق دردانه ای مولای من، کعبه هم از شوق تو آغوش خود وا می کند. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. درود و سلام بیکران خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین. شبتون بخیر باشه، حالا احوالتون چطوره؟ خوبید انشالله، سلامتید، هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بیننده های خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت در ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، هر کجا هستید نگاه مهربانتون رو هدیه دادید، همراه هستید با شبکه جهانی ولایت، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از توجه و عنایتتون. و یک سلام و درود ویژه هم خدمت مخاطبین عزیزی که در جای جای این کره خاکی همراهی میکنن، تو کشورهای مختلف، تو قاره‌های مختلف، نمیدونم کجا همراه هستید. فقط خواستم بگم که ما هیچ وقت شما را از یاد نمیبریم، فراموشتون نمیکنیم، به یادتون هستیم به صورت ویژه، مخصوصا وقتی توفیق داریم و حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام مشرف میشیم. خودم رو عرض میکنم این توفیق نصیبم میشه اونجا مشرف میشم، دعا میکنم مخصوصا برای عزیزانی که در خارج از کشور هستن، به هر دلیلی این توفیق نصیبشون نمیشه که شاید توی اماکن مقدس بیاند و زیارت بکنم. از اینکه دلهاتون سرشار از عشق و محبت به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست چه حسی دارید؟ مطمئنم که خیلی خوشحال هستید، خیلی ذوق زده هستید، و هر موقع تو زندگی های ما یک اتفاق که میفته ما رو به این عشق و ارادت و محبت بیشتر مطمئن میکنه و ما رو نزدیک میکنه. و اینکه گاهی تو زندگی هامون یک مشکلی، یک دردی، یک گرفتاری که پیش میاد، یک توسل به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یک یا علی گفتن، یک ذکر یا علی گفتن، کلی به ما انرژی میده، کلی دردهای بی درمون ما رو درمان میکنه و خیلی از مشکلات و سختی های ما برام آسون میشه. این رو یقین بدونید که هیچ وقت از یاد نبرید که این عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین به همین اندازه، حالا تو دنیا این مقداری که ما باهاش سر و کار داریم، به ما کمک میکنه دیگه. لحظه جان کندن و عرض کنم که شب اول قبر و عالم برزخ و قیامت که دیگه امیرالمؤمنین قوغا میکنه، عشق و محبت و ارادتش اونجاست که معلوم میشه چقدر بها داره، چقدر قیمت داره. قدرش رو بدونیم، حسابی قدرش رو بدونیم و هیچ وقت و سر سوزنی از خدا بخوایم که ما رو از این مسیر دور نکنه. دلم میخواد توی این ابتدای برنامه زنده حبل المتین که با نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام برنامه رو آغاز کردیم، یک نکته رو عرض بکنم. خیلی از دوستان هستن به هر دلیل گاهی گرفتارن، گاهی مریض دارن، کسالت دارن، از ماها میخوان که براشون دعا بکنیم، یا از حقیر میخوان که اینجا بگم توی برنامه زنده، یک دختر خانم سیده است که از زراری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است که بر ماها، من خودم رو عرض میکنم، به عنوان یک کوچکترین لازم هست که براش دعا بکنیم. حالا نمیخوام خیلی جزئیاتش رو عرض بکنم، اما ازتون خواهش میکنم دوستان خوب بیننده ای که همراه هستید و میدونم دلهاتون پاک هست، دعاهای شما مستجاب میشه انشالله. در حق این دختر خانم سیده علویه حتما دعا بکنید و از خداوند متعال هم بخواید و متوسل بشید و امیرالمؤمنین برای همه مریضا، همه گرفتارا این رو در رأس قرار بده. انشاءالله ویژه برای این دختر خانم دعا بکنید که به شدت به دعای شما احتیاج داره و دلم میخواد که همین لحظه هم دل و جانمون رو هم مصفا کنیم، برنامه‌مون رو مزین کنیم، خوشبو و معطر بکنیم به ذکر نورانی و با فضیلت صلوات و برای رفع همه گرفتاری ها، برای نزول رحمت الهی و برای شفای همه مرضای اسلام، مخصوصا این دختر خانم سیده علویه، انشالله یک صلوات هدیه بکنیم که انشالله سلامتیشون رو به همین زودی به دست بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب یک کمی زیادی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. آقای کیا زحمت بکشن پیامک شبکه جهانی ولایت رو زیرنویس بکنن که خیلی هم دقیق هستن، تا من میام سریع خلاصه به کارشون استاد هستن. ازشون هم ممنون هستم، خدا قوت بهشون میگم. به همه بچه‌هایی که پشت دوربین ها هستن، تو اتاق فرمان هستن، 3012-00 رو که در ذهن شریفتون هست این رو هم عرض میکنم به دلیل اینکه یادآوری بشه، همین الان با دستان مهربانتون پیامک بدید، هر چی دوست دارید از عشق و محبتتون به رسول گرامی اسلام، به امیرالمؤمنین و اهل بیت، و هر آنچه که دل تنگتون میخواد میتونید با ما درد و دل بکنید و بگید. ما هم ان شاءالله سعی میکنیم در طول برنامه از پیامک های شما استفاده کنیم و بخونیم و البته مثل همیشه بخشی از برنامه هم اختصاص خواهد داشت به تلفن های شما، صدای شما رو خواهیم شنید. بعدن دوستانم تلفن ها رو هم شماره هاشو زیرنویس خواهند کرد. امشب هم در یکی دیگه از شب های سرد زمستانی که البته خیلی نیازمند به نزول رحمت الهی هستیم، مخصوصا در جاهایی که یه مقدار خشکسالی بیشتر هست، برنامه رو آغاز کردیم و توفیق داریم در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه ما هستند و چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه دوختن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه گرامیان رو از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند میدهم همه شما گرامیان را حاجت روا نموده، مشکلات و دغدغه‌های فکری و ذهنی شما را برطرف کند، دعای شما را به اجابت مقرون کند. باشد که بزرگواری کنید، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
ممنونم حضرت استاد، خداوند متعال رو شاکر هستیم که امشب هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم. و همین ابتدای برنامه عزیزان میبینم که فعال شدن، پیامک‌هاشون داره به دست ما میرسه، حتما در طول برنامه پیامک‌هاتون رو میخونم. خب جناب استاد، ما مطلع شدیم در هفته‌ای که گذشت، خب در گذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان خبرش رو به همه اعلام کردند و رسید. اما اون چیزی که مهم هست و ما میخوایم از این فرصت خوب استفاده کنیم و در موردش بحث بکنیم، این که خب ایشون از مدت‌ها قبل ولیعهد برای خودشون، جانشین برای خودشون مشخص کرده بودن، معین کرده بودن. خب بعد از درگذشتشون هم خب اعلام شد، اومد بر کرسی پادشاهی عربستان نشست. داشتم با خودم فکر می‌کردم که خب وقتی که پادشاه عربستان برای خودش یک جانشین، یک ولیعهدی معین می‌کنه، یعنی واقعاً نبی گرامی اسلام رحمت للعالمین، پیامبر عزیز ما، به اندازه این آقای ملک عبدالله به فکر امتشون نبودن که یک خلیفه، یک جانشین معین بکنن. دوست داشتم این رو در محضر شما مطرح بکنم، قدری در مورد صحبت بکنید امشب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ادما یه مداری عذر میخوام که کمی دیر آمدم و با تأخیر برنامه شروع شد. قبلنم پیام دادم که جناب آقای حجلی آقا یه روزهی بخونن، روزهی ملک عبدالله. خلاصه گفتن آقا من چی بخونم؟ گفتم در زمان چیز میگفتن به قول آمریکا، آمریکا مرگ به نیرنگتون، خون شهیدان ما میچکد از چنگتون. خوب الان شما ببینید خون بیگناهانی که امروز در سوریه و عراق ریخته میشه و ریخته شد، خانواده هایی که بی سرپرست شدن، فرزندانی که پدر از دست دادن، خانواده هایی که ناموسشون از دست دادن، زندگیشون نابود شد، تمامی اینها مسئولیتش اولا و به ذات به عهده ملک عبدالله است که زمینه ساز این جنایات و این کشت کشتار شد و قطعا گرفتار اعمال خودش هم هست و زمینه ساز حضور دشمنان در خاورمیانه ایشون بوده. حالا ما کاری به اون برنامه های سیاست داخلیشون کار نداریم، حالا چه کردن چه نکردن، چه بوده و چه نبوده، ولی امروز جنایتی که اسلام با اون مواجهه، تنها نه تنها مسلمان ها بلکه جهان اسلام با اون مواجهه، امروز به نبی مکرم جسارت میشه در کشورهای شرقی و مساجد مسلمان ها ویران میشه، تمام اینها به پرونده ملک عبدالله نوشته خواهد شد. قطعا عزیزان یقین داشته باشند و فردای قیامت محکمه خیلی پرقوقایی و پرسرصدایی خواهد داشت و تا مادامی که این داعشی ها دارن جنایت میکنن، پرونده این آقا قطعا بسته نخواهد شد، هیچ شک شبهی درش نیست، مگر اینکه یک فردی خودش رو بخواد فریب بده و بگه نمیدونم چنین و چنان، چون تمام این امکاناتی که در اختیار این تروریست ها قرار گرفت، پول های هنگفتی که از کشورهای مختلف آمدن در اختیارشون قرار میگیره و این ادوات جنگی که در اختیار اینها قرار میگیره، اینها عمدتاً زمینه سازش و فراهم کنندش ملک عبدالله بوده. حتی اگر قطر و دیگر کشورها هم وارد شدن، با چراغ سبز و تأیید ایشون بوده. کشورهای غربی اگر امروز آمدن دارن مسلمانها را به بهانه های مختلف میکشن، زمینه ساز تمام اینها این آقا بوده. حالا فردای قیامت قطعا محکمه ایشان محکمه خیلی دیدنی خواهد بود. اونجاست که دیگه محکمه عدل الهی دیگه نگاه نمی کنن. تو پادشاه بودی یا گدا بودی، تو مسلمانی یا کافری، ایزدی هستی مسیحی هستی، همه صف خواهند کشید در محکمه عدل الهی و هر کس به نوبه خودش ظلم دیده از ایشون شکایت میکنه و دیگه اونجا به قول پارتی بازی ها و نمیدونم امثال این قضایا نیست. این یک نکته. نکته دیگری که خب این آقایان این همه داد میزدن آقا ما عزاداری نداریم، سینه زنی نمیدونم امثال اینها نداریم، خب این آقایان که اومدن 40 روز 40 روز عزای عمومی اعلام کردن، خب به ما بفرماین آیا در گذشت و رحلت جانگداز نبی مکرم هم چه کاری کردن یا در وفات ابوبکر و عمر کردن؟ خب این آقایان میگن این عزاداری هایی که شیعه ها میکنن بدعته، چون صحابه هم چه کاری نکردن. خب بفرماید به ما نشان بدید در وفات کدام یک یا شهادت کدام یک از صحابه اومدن 40 روز عزای عمومی اعلام کردن؟ شما که داد میزدید بر این که نمیدونم آقا امام حسین رفته بهشت، شما باید اظهار شادی کنید، چرا دارید گریه میکنید؟ خب این آقایانی که دارن هر روز برای شما عرض کنم نشان میدن، من اتفاقا این 3-4 روزه کانال اول عربستان و سوریه همیشه جلوی چشمم بازه، مشغول کارم هم هستم، خلاصه گوش میدم که اینا چه اراجیفی دارن برای شما عرض کنم میبافند اینها. خب آیا اینها هیچ مدرک شرعی داره؟ شما که می گفتید از قول خلیفه دوم خدای عالم اگر مؤمنی از دنیا بره خانوادش برای او گریه کنن، همین گریه مایه عذاب او در قبر خواهد شد. بس این گریه هایی که بر بالای قبر و در گذشت ملک عبدالله این آقایان ریختن و تلویزیون مستقیم دارن پخش میکنن این قضایا را مرتب، اینها آیا بدعت نیست؟ آیا شما همین با ما هم عقیده هستید به خاطر جنایاتی که مرتکب شده دارن گریه میکنن، عذابش رو بیشتر بکنن، یعنی به این نیت دارید گریه میکنید برای ایشون، قصدتون اینه یا نه؟ اون وقتی که برای خودتون و پادشاهانتون غیره، اونجا دیگه نه بدعتی و نه غیره و اونجا نه سیره صحابه و نه سنت پیغمبر و غیره مطرح نیست،
اینجا دیگه چه روز عزای عمومی بله. جایزه اینجا
جایز
لازمه
اونجا.
حتی
بله. ولی اگر ما بیاییم مثلا روز شهادت امام حسین 10 روز عزا برای شما عرض کنم میگیریم، یا شهادت حضرت زهرا دهه فاطمیه، اینا آقا اینا بدعت، آسمان به زمین آمد، زمینم رفت به آسمان و امثال این قضايا. و نکته مهمتر از همه، خب آقایان در این که پیغمبر اکرم خلیفه معین کنن مشکل داشتن، نه آقا این خلاف، مردم باید خلاصه حریت داشته باشن، آزادی داشته باشن. اگر چنانچه پیغمبر تعیین میکرد، به قول این آقای کالکرابی، توهین به شعور مردم بود، یعنی مردم نمیفهمن، عقلشون درکشون به این اندازه نیست خلیفه معین کنن، پیغمبر برون خلیفه معین کنه. خوب آقایان هم خلیفه معین کردن، خلیفه 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 خلیفه، بقول میگن نوکر من نوکری داشت، نوکرش هم نوکری داشت، آقایان دیگه روشون نشد مثلا ولیعت سوم چهارم هم معین بکنن، همشون
آخه رفتنی هن، بخاطر همین مجبورن هی.
بله. و این قضایایی که آقایان معین کردن، خب شما که میفرماید پیغمبر معین نکرد، و اگر معین میکرد به شعور مردم بی احترامی میشد، مردم باید خودشون در سرنوشت خودشون دخالت کنن، خودشون بیان برای شما عرض کنم شور تشکیل بدن اجماعی. خب چطور شد این آقایان نه تنها بعد از خودش، بعد خودش هم ولی عهد و خلیفه معین کردن؟ چطور شد فقط به امیر المؤمنین میرسه، به نبی مکرم میرسه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار امیر المؤمنین سلام الله علیه شما پیدا نکردی؟ یا توی یکی از این شبکه‌های شیطانی صهیونیستی، خیلی جالب، آقا ببینید این آقا اومد و برای شما هستم، زبانشون به هر طرف میچرخه مثل شیاطین که به هر نحوی یتشکل و به اشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر، این کارشناسان شبکه‌های وهابی هم به همین شکل، به هر شکل قیافه‌ای در میاند و کارهای نادرست خودشون رو توجیه میکنن. خب اگر پیغمبر اکرم، بس معلوم میشه خلیفه معین نکرده، اگر خلیفه معین میکرد خب مثل مردم میامدن بیعت با او میکردن. خب ببینید برادران عزیز، سروران عزیز، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت و آقایان وهابی هایی که دارید این برنامه را میبینید، یا تکرار برنامه را یا سیدی برنامه را میبینید، آقا پیغمبر اکرم رسول گرامی به چه زبانی بیاد خلیفه معین کنه تا مردم قانع بشن؟ چه تعبیری به کار ببرد؟ که نشان بده بابا من خلیفه معین کردم. خب بهترین و رایج‌ترینش کلمه ولی، همینطور آقا میگه ولی عهد، نمیگن خلیفه، نمیگن امام، نمیگن جانشین، از کلمه ولی استفاده میکنن. و قرآن هم از همین واژه برای نفوذ سیاسی نبی مکرم و نفوذ ولایی نبی مکرم استفاده کرده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی مکرم ولایت تامه دارد نسبت به تمام مؤمنین. و در حدیث قدیرم از همین واژه استفاده کرده در احادیث ولایت با عبارتهای مختلف، نبی مکرم آمده از همین واژه استفاده کرده. من امشب میخوام همین واژه هایی که نبی مکرم از کلمه ولایت استفاده کرده، که علی ولی امر بعد از منه، علی ولی عهد منه، علی ولی امر مسلمین هست بعد از من، اینها را فقط تصاویر کتابش رو من در عرض چند دقیقه نشان بدم و بعد قضاوت را هم به عهده بینندگان عزیز میگذاریم، ببینیم واقعا نبی مکرم خلیفه و جانشین، یا به قول آقایان ولی عهد، ولی عهد ولی عهد، تا 12 تا ولی عهد نبی مکرم معین کرده یا نکرده. دوستان اگر مانیتور من رو بزرگواری کنن، محبت کنن، ببینید این کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست با تحقیق وصی الله بن محمد عباس جلد دوم. خب ببینید نبی مکرم میگه وقال له رسول الله، پیغمبر جلوی مردم به علی گفت انت ولی کل مؤمنین بعدی و مؤمنه، تو ولی امر تمام زنان و مردان مؤمن بعد از من هستی. کلمه بعدی هم که داره، خب بعدی یعنی چه؟ آقای ملک عبدالله چی نوشته بود که مردم قبول کردن؟ آقا بفرماید این همون تعبیر رو ما در کلام رسول اکرم برای شما بیاریم. خب این از برای شما عرض کنم این تعبیر. این هم آقای حاکم نیشابوری، این مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، ذیلش هم تلخیص آقای ذهبی هم است با تحقیق دکتر یوسف عبدالرحمن مرعشلی. خب ایشون چی میگه؟ ببینید برادران بزرگوار، و قال له رسول الله، پیغمبر به علی فرمود انت ولی کل مؤمنین بعدی و مؤمنه، تو ولی امر تمام مؤمنین و مؤمنات بعد از من هستی. خب اگر اینجا کلمه ولی رو به معنای دوست بگیری، یعنی یا علی تو دوست همه مؤمنین و مؤمنات بعد از من هستی، اصلا معنا میده، مسخره نیست؟ دیگران دشمن مؤمنین مؤمناتن، ابوبکر و عمر دیگران دشمنن،
علی دوسته،
علی دوسته یا نه؟ این همون ولی عهدی که شما دارید میگید همون کلمه ولی هست. ایشون هم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، این روایت صحیحه. آقای ذهبی هم در ذیلش هم میگه صحیحون، هم حاکم نیشابوری میگه صحیحه، هم آقای ذهبی میگه صحیحه. آقای البانی هم که ازش تعبیر می کنم به بخاری دوران، این هم کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه محمد ناصر الدین البانی، این هم جلد پنجم، این هم صفحه 263 در بعض جلد 222. اما قوله ولی کل مؤمنین بعدی، اما اینکه پیغمبر فرمود تو ولی تمام مؤمنین بعد از من هستی، از طریق ابن عباس و غیره آمده و پیغمبر فرمود تو تمام ولی تمام مؤمنین بعد از من هستی، و این روایت صحیح الاسناد هست، حاکم نیشابوری هم همینطوری گفته، ذهبی هم گفته صحیحه، و هو کما قالا، همون طوری که ذهبی حاکم نیشابوری گفتن صحیحه، من البانی هم میگم صحیحه. دیگه آقا چه دعوایی داری، چه مرضی داری؟ پیغمبر اکرم به چه زبانی برای شما عرض کنم سخن میگه؟ این واژه. واژه دیگر یه مقدار از این تندتر، ببینید اینم کتاب مستدرک آقای حاکم نیشابوری، در ذیلش هم تلخیص حاکم نیشابوری، این هم صفحه 111 فرمود ان علیان منی و انا من، آی مردم علی از منه، منم از علی هستم. آخه بابا از این قشنگتر پیغمبر بگه، از این زیباتر پیغمبر بگه، از این رساتر پیغمبر بگه. و ولی و کل مؤمنین، علی از منه و من از علی هستم، ولی تمام مؤمنینم هست. میگه آقا هازا حدیثون صحیحون علا شرط مسلم، این حدیث شرایط صحیح مسلم را دارد. خب این از این. آقای البانی هم در سلسله الاحادیث صحیحش در جلد پنجم صفحه 261 همین روایت رو میاره، این علیان منی و انا من و هو ولی و کل مؤمنین بعدی. میگه ترمذی گفته حسن اون صحیح، و برای شما عرض کنم جعفر ابن سلیمان ثقه هست، حاکم نیشابوری گفته صحیح اون علی شرط مسلم، و اقره و ذهبی، ذهبی هم گفته صحیحه. خب دیگه از این واضح تر پیغمبر اکرم بگه؟ وقتی گوش شنوانیست ما چه کار کنیم؟ یا نه
خطاب به مسلمان ها، این هم مسند احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب ارنعود و عادل مرشد جمال عبداللطیف سعید لحام جلد 38. در اینجا هم بازم میگه برایش فإنه منی و انا من، خطاب به مسلمان ها، ای مردم علی از منه و من از علی هستم، و هو ولیکم بعدی، این ولی شما بعد از منه، او از منه، من از او هستم، او ولی شما بعد از منه. در بعضی جا سه مرتبه پیغمبر فرمود ای مردم علی از منه، من از علی هستم، او ولی امر شماست. خب برای شما عرض کنم این دیگه به این واضحی و به این روشنی، باز در مسند احمد با تحقیق دیگر در جلد برای شما عرض کنم 7 باز هم اینجا میگه فإنه مني وأنا من وهو وليكم بعدي وإنه مني وأنا من وهو وليكم بعدي. خب این هم باز یک برای شما عرض کنم چاپ دیگر برای شما عرض کنم، وليكم بعدي کاملا این رو، وهو وليكم بعدي إنه مني وأنا من وهو وليكم بعدي. خب از این واضح تر پیغمبر اکرم سخن بگه چه کار کنه پیغمبر؟ با چه زبانی حرف بزنه؟ این هم آقای البانی و هو ولیکم بعدی را آورده، اینم نظر این آقا، و هو ولیکم بعدی و انه منی و انا من و هو ولیکم بعدی، و میگه و اسناده حسنون رجاله ثقاتون رجال الشیخین، رجالش هم رجال شیخین است. بعد میاد میگه نمیدونم آقای برای شما رسولم عجله شاید شیعی باشه، میگه شیعه بودن ضرر نمیزند، اونی که ملاک است برای ما صداقت طرفه، مذهبش هیچ ارتباطی به صداقت طرف نداره. خب با یه تعبیر دیگر بازم دوستان عزیز این رو دقت کن، من چون با توجه به این واژه ولیعهد 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 همینطوری ردیف کردن، خب اینها رو فقط تصاویر کتاب رو میخوام نشان بدم، تحلیلی هم نمیخوام داشته باشم. مسند باز احمد با تحقیق شعیب ارنعود برای شما عرض کنم چی میگه؟ میگه آقا من کنت ولیه فعلیون ولیه،
دیگه از این روشن
تر، از این روشن تر. هر کس من ولی امرو هستم، علی ولی امروست،
یعنی همون صفتی که برای خودش پیغمبر به کار برده، برای
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. خب اینجا کلمه ولیه در پیغمبر به چه معناست؟ به معنای دوسته؟ آی مردم هر کس من دوستش هستم، علی هم دوستوست، این مسخره نیست؟ خنده‌آور نیست؟ یک مفتی بیاد برای شما عرض کنم تو جمعیت نسبت به فرزندش برادرش هم چه حرفی بزنن مردم مسخرش نمی کنن. یک خطیب بیاد بالای منبر خطبه نماز جمعه هم چه حرفی نسبت به فرد، آی مردم هر کس من دوستش دارم پسر منم اونو دوست داره، نمیگن این احمق عقلش از دست، یعنی حماقت همچه تعبیری. مثلا کلمه ولی به معنای دوست توهین به نبی مکرمه، من کنت ولیه فعلیون ولیو، محققش هم میگه آقا اسناده صحیحون علی شرط شیخین، این هم از اینش. باز جناب آقای تهاوی در شرح مشکل الآثار با تحقیق شعیب ارنعود در جلد 5 ایشون هم باز همین روایت رو نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمود ان الله مولای و انا ولی کل مؤمن، من ولی امر همه مؤمنین هستم. بعد میفرماید من کنت ولیه فهادا ولیه، هر کس من ولی او هستم، علی هم ولی او هست. خب این ولی به چه معناست؟ پیغمبر میگه من ولی مؤمنین هستم، به چه معناست؟ دوست مؤمنین هستم، با هم رفاقت داریم، این هست؟ یا نه مراد از ولایت در اینجا ولایت تامه است که در آیه 6 سوره احزاب آمده. جناب آقای برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی هم باز همین تعبیر رو داره، فرمود و من کنت ولیه فهازا ولیه، هر کس من ولیه هستم، این علی ولیه او هست. بعد جالب اینجاست که اولا برای میگه این اسناد جیده، میگه اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره. خدا یا هر کس علی را دوست بدارد دوست بدار، و هر کس با علی دشمن بشه دشمن باش، و هر کس علی را یاری کند یاریش کن. من یه سوال از این آقایان دارم، اگر اون به معنای دوستیه، علی به معنای یک فرد عادیه مثل دیگر کوچه بازاری ها، ونصر من نصره به چه معناست؟ خدا یا هر کس او را کمکش کرد تو هم کمک کن. یعنی هر کس رفت تو باغ، علی ابن ابی طالب داره باغ بیل میزنه، در بیل زدن باغ در نخلستان به علی کمک کرد، خدا تو هم کمکش کن. همین باشه دیگه. خدا یا مثلا علی داره مثلا از شاه آب میکشه، هر کس رفت به علی کمکش کرد، خدا تو هم کمکش کن. اینه یا نه؟ همین ونصر من نصرت داد میزنه، بس بحث ولایته، بحث خلافته، بحث امارته،
اداره این،
بحث اداره اموره. یا آد من آدا، خدا یا هر کس با علی دشمن بشه تو دشمن باش با او. معناش چی؟ یعنی هر کس با علی دشمن کنه، بره نخلستانش خراب کنه، نمیدانم شطورش پی کنه، نمیدانم خونش رو برای شما عرض کنم دزد بزنه، خدا دشمن. اینی میخواد بگه خدا پیغمبر اکرم؟ یا نه همین آد من آدا و انصر من نصره، این بهترین دلیل است که بحث بحث خلافته، بحث بحث حکومته، بحث بحث مملکت داریه. این دیگه واضح و روشنه. خب شما ببینید همین آقایان میان برای شما عرض کنم تبریک میگن به آقای ملک سلمان و نمیدونم ولیعهد و ولیعهد و ولیعهدش، همه میگن خدا یا او را یاریش کن، ما در تمام کارها او را کمکش میکنیم. من همین الان گروپ نشان میداد اکثر عمرای نمیدونم امیر منطقه فلان، امیر منطقه فلان، امیر منطقه فلان اومدن سخنرانی میکردن و تبریک میگفتن با آقای ملک سلمانشون و دعا میکردن خدا یا او را در مملکت داری یاریش کن، او را کمکش کن و نحنو نستعینه. همین تعبیر که پیغمبر درباره امیرالمومنین داره، بابا این علق مزغهاتون در رابطه با پادشاه عربستان دارن دیگه. چطور در اینجا به معنای مملکت داری خلافت امارت، ولی در رابطه با نبی مکرم خیلی عجیبه. اگر دوستان بتونن تکه های جملات رسول اکرم رو بیارن مقایسه کنن با جملاتی که این آقایان در این دو سه روزه دارن بیان میکنن، اینان همون تعبیر. پیغمبر اکرم با مردم همین سرزمین حرف زده. حالا اگر فرد یک کسی عجم باشه، غیره باشه،
اروپایی گفته
اروپا و غیره، شاید خیلی متوجه سخن پیغمبر نشن. خب همین آقایان یادگاران همون نسل های عصر نبوتن دیگه. پیغمبرم با همین مردم با همین ادبیات صحبت کرده دیگه. چرا اگر نبی مکرم آمد حرفی زد اونجا برای شما عرض کنم به معنای دوستی، ولی در اینجا نه.
باز جناب آقای مثالی که استاد معروف قربون برم خدا رو یک بام دو هوا رو.
نه یک بام صد هوا رو برای اینا صد هواست. بازم آقای ناصرالدین البانی همین من کنت ولیه فعلیون ولیو در کتاب الاحادیث صحیحش جلد چهارم برای شما عرض کنم، ببینید چی میگه. میگه من کنت ولیه فعلیه فهازا ولیه، و میگه ان الله مولای و انا ولی کل مؤمن، من خدای عالم مولای من هست و من ولیه، این خدا دوست منه، منم دوست همه مسلمان هست، با اینا دوست پسر دوست به قول چیز بودم، حالا دیگه قسمت دیگش رو. من و من کنت ولیه فهازا ولیه، اللهم وال من آدا و آد من آدا. بعد ایشون میگه صحیحون علا شرط شیخین، صحیح هست این روایت و شرایط برای شما عرض کنم صحیح بخاری و مسلم را دارد. تعبیر دیگری دارد. ببینید دوستان عزیز، خدا میدانه همون جمله علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، ای کاش خدای عالم به آدم از اول تا آخر دنیا عمر بده بنشیند فقط برای مظلومیت امیر المؤمنین عشق بریزه، هیچی نکنه، فقط عشق بریزه، فقط عشق بریزه.
خدا میدانه بعضی وقتا من تکه های این روایات رو نگاه میکنم، کامپیوتر میگذارم کنار، کتاب ها رو میبندم، میرم یه گوشه هاق هاق گریه میکنم تا حسابی این عقدم خالی بشه، آرام بگیرم، بعد بیام کار کنم. غیر از این یه چیز دیگری ما نداریم بگیم. ببینید این کتاب المعجم الکبیر طبرانی هست با تحقیق حمدی عبدالمجید برای شما سلفی جلد اول. برای شما عرض کنم این جلد 23 دوم این کتاب، ناشرش هم مکتبه ابن تیمیه هست. خب تعبیر پیغمبر اکرم چیه؟ راوی میگه من یه مقداری گلایه میکردم نسبت به امیرالمؤمنین. پیغمبر فرمود فهوه اول الناس بکن بعدی. از این واضح تر پیغمبر بگه. به چه زبانی بگه پیغمبر؟ به چه تعبیری پیغمبر بیان کنه تا ما بیان بگیم آقا پیغمبر خلیفه معین؟ فهوه اول الناس بکن بعدی. علی ابن ابی طالب کسی هست که ولایت تامه بر تمام شما دارد، همون تعبیری که النبی اولا بالمؤمنین، اینجا میگه فهوه اول الناس بکن بعدی. بس این واضح تر، از این روشن تر. باز برای شما عرض کنم ابو نعیم اصفهانی هست، برای شما عرض کنم متوفای 430 هست، در کتاب معرفت الصحابه. باز پیغمبر اکرم میگه نسبت به علی حرف درست بزن، حرفای نادرست نزن. فهوه اول الناس بکن بعدی. این هم معرفت الصحابه صفحه 2723 جلد پنجم. خب برای شما عرض کنم باز برای روایتم کاملا صحیحه، این هم باز روایت دیگر. ببینید این مستدرک حاکم نیشابوری، ذیلشم تلخیص حافظ. پیغمبر چه میفرماید؟ پیغمبر فرمود به علی ابن ابی طالب انت ولی فی الدنیا والآخره. خب این کلمه ولی منی یعنی چی؟ یعنی دوست منی؟ همین هست. ببینید انت ولی کل مؤمنین بعدی داشتیم، هو ولی کل مؤمنین داشتیم، برای شما تمام این تعابیر، من کنت ولیه فعلیون ولیه داشتیم، من کنت مولا فعلیون ولیه داشتیم، علیون اول الناس بکم داشتیم، این علیان ولیی فی الدنیا والآخره ما داشتیم. تمام این تعابیر در زبان نبی مکرم آمده. خب ببینید خود آقای ابوبکر بعد از اینکه خلیفه شد چه تعبیری به کار برد؟ آمد گفت من خلیفه شما هستم، من امام شما هستم، یا نه اونم از کلمه ولی استفاده کرد؟ این بابا صحیح مسلم آی دنیا، این کتاب صحیح مسلم برای شما عرض کنم چاپ بیت الافکار دولیه در ریاضم چاپ شده، که در این چاپی که الان ما داریم اینجا بغل دستمون حدیث 44-68، در اینجا حدیث 17 برای شما عرض کنم 56 هست. ببینید تعبیر چی هست عزیزان، دقت کنم. حدیث 17-57 فلما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول، من ولی بعد از پیغمبرم،
اینجا من دوست پیغمبرم،
یعنی من دوست پیغمبرم. اینجا همین معنا میکنید شما یا نه؟ اینجا به معنای ولی امره، همون ولی عهد و ولی عهد و ولی عهد امر دوش برای شما رسولم ردیف کردید رفته. بعد عمر میگه ثم توفی ابو بکر، ابو بکر از دنیا رفت و انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، من ولی از طرف پیغمبر، ولی از طرف، نمیگه من خلیفم، نمیگه من امامم، نمیگه من وصیم. بازم خود ابوبکر، خود عمر از کلمه ولی استفاده میکنه. خب چطور اگر عاملت گفتید ولی عهد فلان پادشاه، یعنی ولی امر مسلمین، رئیس حکومت،
جناب ابوبکر من ولی پیغمبر یعنی ولی امر، آقای عمر گفت ولی امر، ولی اگر پیغمبر اکنون آقا اونجا معنای دوسته. ببینید این آقا میگه معین نکرده. آیا پیغمبر به چه زبانی معین کنه تا برای من شما حجت باشه؟ خدا میدانه به قدری قضیه روشن واضحه. کسی که دنبال حق میگرده، ما به هیچ وجه نه دنبال این هستیم شیعه سنی کنیم نه سنی شیعه کنیم. حتی اونها که تحقیق میکنن بعد از تحقیق میگن ما به این نتیجه رسیدیم مذهب اهل سنت حق، ما میگه مبارکت باشه.
ای واقعا تحقیق کرده؟
بله تحقیق کرده باشه واقعا به این نتیجه رسیدیم، ما میگه مبارکت باشه، ما به هیچ وجه گلایم نمی کنیم. ولی قضیه به قدری والله واضحه، نه من به عنوان یک شیعه دارم میگم، والله العلی الاعلی، قسم به تمام انبیا و تمام مقدسات، سخنان رسول اکرم در ولایت و امامت امیر به قدری واضحه، به قدری روشنه، مثل این که روز روشن آفتاب را آدم بخواد اثبات بکنه. و این قضایا را انکار کردن و نادیده گرفتن عینن کسی که در روز روشن داره آفتاب را نادیده میگیره، آفتاب را میخواد منکر باشه. خب این کلمه ولیش. حالا اینم من عرض کنم گرچه یه سوالات بعدی شما را من نتونستم. خب بفرمایید، پیغمبر اونجا با عبارت ولی آورده. اینم کتاب از سنه آقای ابن ابی عاصم متوفای 287، زلال الجنه تخریج سنش هم مال آقای ناصرالدین البانی به قول آقای بینباز امام الحدیث. خب اینجا در جلد دوم چی داره؟ بفرمایید عزیز دل من. خب پیغمبر فرمود و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو خلیفه من هستی. با کلمه ولید گفته بود، بگه با تو خلیفه من هستی. فی کل مؤمنین، در حق تمام مؤمنین، استثناء هم نداره. مؤمنین صدر اسلام، نمیدونم غیر صدر اسلام، مهاجرین اولین، مهاجرین دومین، مؤمنین نمیدونم مدینه یا مکه، نه فی کل مؤمنین،
حتی تا روز قیامت،
تا قیامت، من بعدی، بعد از وفات من. از این واضح تر بزنم، ایشون هم میگه آقا اسناده حسن. اون روز یکی از علمای بزرگوار پیامک داده بود از علمای بزرگوار اهل سنت، حالا من نمیخوام نام ببرم، پیامک داده بود من همونی هستم که همیشه میام اونجا جدل میکنم غیره. اون روز این حدیث و انت خلیفتی را دوستان شما در شبکه ولایت از کتاب از سنه ابن ابی عاصم مطرح کردن. در این شبکه شیطانی وصال هم آقایان ضمناً اعتراف کردن این روایت صحیحه. من یقین کردم به خلافت امیرالمؤمنین. خیلی جالب بود، یعنی کسی که الان 2-3 سال 4 سال میاد اینجا با ما کلکل میکنه، ولی همین یه دونه روایت کافیه. آقا دیگه به این واضحی، به این روشنی. یا برای شما عرض کنم این عبارتی رو که نبیمو که در کتاب المستدرک جلد سوم با تحقیق برای شما عرض کنم یوسف عبدالرحمن مرعشلی در صفحه برای شما 138، اوهی الی فی علی ثلاث، در حق علی 3 مطلب به من وحی شد، این که او سید مسلمان هاست و امام المتقین، امام پرهیزکاران. اگر پرهیزکاری هست علی امامشه، ولی رو گفتیم، خلیفش هم گفتیم، اینم امامش. پیغمبر به چه زبانی بیاد معین کنه و چه کار کنه که من تو قانع بشیم؟ حالا انشاءالله ما در جلسه بعدی همون بحثی که ما داشتیم در قبل از هفته وحدت و میلاد در رابطه اتفاقاتی که بعد از رسول اکرم افتاد و مسیر خلافت رو عوض کردن و در جامعه انحراف ایجاد شد، همون تعبیری را که رسول اکرم فرمود اگر علی را خلیفه قرار بدهید او شما را به صراط مستقیم می کشاند گرچه می دانم نمی کنید، زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعد. یا علی، کینه هایی دارم در سینه ها میبینم، این کینه ها بعد از من ظهور پیدا خواهد کرد. خب این پیغمبر با تمام عبارت های رسا و واضح همه چی را روشن کرده، هم خلافت علی را روشن کرده، هم گفته با شما به حرف من گوش نمیدید، و هم میگه اینها هم به خاطر کینه ها و عقده ها و برای شما عرض کنم عداوت هایی است که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارید. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در بحث های آینده تلاش میکنیم اتفاقاتی که بعد از رحلت جانگداز نبی مکرم افتاد، از انکار رحلت پیغمبر تا بیان همین قضیه ای که خب میگن نزدیک 7-8 روز بود، ملک عبدالله مرده بود، از دنیا رفته بود، ولی میخواستن خواهد تمام زمینه ها رو آماده کنند و دعوا و مرافعشون رو درست بکنن روی ولیعهد و ولیعهد و ولیعهد و ولیعهد تا اعلام بکنن. این همین قضایی هم در رحلت جانگداز نبی مکرم اتفاق افتاده. و بعد از او انشاءالله قضیه سقیفه را فقط از کتب اهل سنت در سقیفه چه اتفاق افتاده و ما هم هیچ گونه اظهار نظری نمی کنیم. حداقل ما عمدتاً برای بچه شیعه هامون که اینها بدانن در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، چه مسائلی دست به دست هم داد امیرالمؤمنین که منصوب نبی مکرم بود، با این ادله محکم امیرالمؤمنین رو کنار زدن. آیا واقعا امیرالمؤمنین آمد بیعت کرد؟ واقعیت داره یا نه این بیعت دروغی بیش نیست؟ همونطور که مرحوم شیخ مفید میگه محققین شیعه بر این هستند که یک لحظه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینها بیعت نکرده. این چیزی که توی شبکه ها میارن علی مشاور اینها بود، مشاور اینها، این از کجا آوردن؟ آیا خود آقای ابوبکر و عمر حکم مشاوره برای او دادن؟ یا علی ما جناب مستطاب عالی را به عنوان مشاور عالی نصب کردیم؟ دارن، خب بفرمان ما دستشون رو تیم ببینیم که ما زیارت کنیم این دستخط و این حکم نصب امیرالمؤمنین برای مشاوره. یا نه امیرالمؤمنین خودش آمده میگه جناب خلیفه، حالا ما بنا بود پیغمبر ما را معین، حالا که نشد حالا من میخوام افتخار مشاوره شما را داشته باشم. آیا خود امیرالمؤمنین آمده این رو انجام داده و گفته من حاضرم مشاور شما باشم؟ اصلا این قضیه یه مقدار خیلی روشن دیگه جمله ایست که تو این شبکه ها و تو این خلاصه خطبه های نماز جمعه و غیره مرتب دارن مطرح میکنن. ما این رو موشکافی کنیم ببینیم اصلا چه بوده قضیهش.
درست.
و این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر آمد در یک مواردی، بابا یک نفر یهودی میاد از علی بن ابی طالب میخواد مشورت بگیره، بابا یک یهودی همسایه من میاد به من میگه که فلانی فلان بابا اومده خواستگاری دختر من، آیا فلانی رو میشناسی؟ من نمیتونم وقتی یک یهودی بیاد از من مشورت بکنه، در مشورت اگر حقیقت رو نگم خیانت کردم. و اضافه این مشورت هایی هم که شده بحث مصلحت اسلام، بحث مصلحت مسلمینه. خب آقا بفرمایید در طول این 25 سال چند مورد آمدن از امیرالمؤمنین مشورت کردن؟ اینا رو برای ما بیان کنید دیگه. بابا یک مشاور اینست که حداقل روز یک مرتبه، هفته یک مرتبه، ماه یک مرتبه میان از مشاور مشورت میگیرن. شما بفرمایید در طول این دو سال اندی خلافت جناب ابوبکر، 12 سال خورده خلافت آقای عمر، نزدیک 13 سال، 12 سال خلافت عثمان، ببینیم چند مورد بوده. آیا به تعداد سالها از علی بن ابی طالب مشورت گرفتن یا نه اصلا این هم نبوده؟ می آمدن همین صحابه نشسته بودن، به قول یکی از این اعاظم، آقای عبدالرحمن ابن عوف نظر شما چیه؟ آقای طلحه نظر شما چیه؟ آقای زبیر نظر شما چیه؟ آقای سعد ابن وقاص نظر شما چیه؟ اینا خب حالا علی تو هم بگو نظر چیه؟ این شد مشورت؟ اینها یه مقداری کاملا انشالله به حول قوه الهی ما در این بحث‌های آیندمون بدون کوچکترین اهانتی و جسارتی
تاریخ رو مرور
بحث تاریخ رو ما بیاییم که حداقل سطح معلومات عزیزان ما شیعه سنی بیاد بالا و یه مقدار ما 90% دنبال این هستیم که اعتقادات بچه شیعه هامون رو تقویت کنیم که یک دفعه یک جایی بحث میگیرد یا یک دفعه یک سخنرانی یا یک شبکه مطالبی رو مطرح میکنه اذهان این عزیزانمون خدای نکرده موجب لغزش نشه و بتونن پاسخگو باشن. ما 90% از بحثهایی که داریم میکنیم برای تقویت مبانی فکری و اعتقادی عزیزان شیعه ما هست. من فراموش نمی کنم ظاهرا با حضرت علی بود اون خانومی که از نیویورک گفت من یک سنی یا وهابی میدم فرار میکردم که مبادا از من یک سوالی بکنه نتونم جواب بدم. الان 3 ماه 4 ماه شبکه ولایت من دنبال یه وهابی میگردم برم باش مناظره کنم. یا اون خواهر عزیزمون از بهشهر زنگ زده بود میگه ما از شما یاد گرفتیم بر اینکه چطور با آقایان اهل سنت حرف بزنیم. خب همین کافیه برای ما. من در
بسیار عالی. واقعا جای فکر داره، جای تأمل داره. ما درخواستمون این هست که از مخاطبینمون تفاوتی هم نمی‌کنه چه عزیز شیعه باشه چه عزیز اهل سنت. ببینید همه چی روشن هست. اینها همه اتمام حجت هست. امروز یک شبکه جهانی ولایت هست. ندای حقیقت رو داره بیان میکنه. استاد بزرگواری مثل حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنوی به این صراحت داره منابع اهل سنت رو که به صراحت حدیث ها همه ثقه، همه اسنادش صحیح، همه چی آنچه که باید گفته بشه داره گفته میشه. مهم اینه که ما بیایم واقعا تعصب رو کنار بگذاریم، فکر بکنیم. ما اصلا همونجوری که استاد فرمودن دنبال این نیستیم که بگیم حالا یک سنی عزیز اهل سنتی بیا شیعه بشه. نه، ما داریم حقیقت رو بیان میکنیم، اون اسنادی که هست و صحیح هست و کامل جامع هست و تاریخ هم هست، شاهد اون هست، اونها رو داریم میگیم که با تفکر، با دقت، بدون تعصب بیان نگاه بکنن، تأمل بکنن. حالا استاد یک عزیزی نکته رو برای ما فرستاده بود، میگفتش که در یکی از مدارس که حالا هم شاگرد شیعه داشت و هم شاگرد سنی، یک بچه شیعه معلمش که اهل سنت بوده بهش میگه که حالا یه مشکلی تو کلاس پیش میاد، میگه فردا برو با ولیت بیا. اینم فردا میره دست یکی از دوستاش رو میگیره و میاد پیش این معلم. بعد معلم میپرسه که داد میزنه سرش، این کیه همراه خودت آوردی؟ گفتش که آقا شما گفتی فردا برو با ولیت بیا، منم ولیمو آوردن. بعد معلم میگه آخه این که ولیت نیست که، این دوستته. بعد ایشون هم در جواب میگه مگه شما نمیگید که ولی به معنای دوسته در قضیه پیامبر و امیرالمومنین؟ منم دوستمو با خودم آوردم دیگه. بعد اینجاست که معلوم میشه یک بچه شیعه چقدر دستش پر هست. چطور اون معلم، اون عزیز بزرگوار اهل سنت وقتی میگه بر ولی تو بیار، یعنی چی؟ یعنی بزرگ تو، یعنی سرپرست تو، یعنی اون کسی که بر تو ولایت داره. چطور اینجا معنای ولی و معنای همون ولی هست، اما در قضیه پیامبر گرامی اسلام و جانشینی آقا امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین اینجا معنای ولی اون معنای ولایت رو نداره. این واقعا جای فکر داره، واقعا جای تأمل داره که ما انشالله فکر بکنیم، تأمل بکنیم. بچه شیعه هم باید دستشون پر باشه از این قضیه. من یه چند تا از پیامک‌های دوستان رو بهش اشاره بکنم، بعد بریم اتاق فرمان، یک فاصله و کوتاه، یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم و برگردیم و در خدمت عزیزانمون خواهیم بود. گفتن که سلام، عاشقتون هستم. به استاد قزوینی بفرمایید که برای کنکوری ها هم دعا بکنن. آخه جوانای عزیزی که خلاصه پشت کنکور هستن، آماده میشن، دارن تلاش میکنن برای امتحانا، ان شاءالله که موفق باشن. چشم، حتما دعاتون میکنیم. امید از خمینی شهر این پیامک رو فرستادن. گفتن سلام خدمت عزیزان شبکه ولایت، خدا قوت و خسته نباشید. پذیرش امامت و ولایت خالصانه حقیقتا ذخیره ایست عجیب در روز جزا برای شیعیان. خدایا شکرت که شیعه به دنیا آمدیم. لبیک یا مولا یا امیرالمؤمنین. آقا روح الله از گرگان. گفتن تا نگویی یا علی رونق نگیرد هیچ کار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آقا مجید لک این پیامک رو فرستادن. آقای موسوی از بروجرد گفتن که من چند بار تا حالا پیامک دادم تو برنامه‌های مختلف، شما پیامک من رو نخوندید. آخه ای گله‌مند شدن از دست ما، ببخشید. عذرخواهی می‌کنیم از شما عزیز. به هر صورت پیامک‌ها خیلی زیاده، من چیکار کنم، چجوری می‌دونم انتخاب بکنم؟ به هر صورت هر پیامکی که در مقابل دیدگان من قرار می‌گیره، من سعی می‌کنم یک اشاره‌ای بهش بکنم، اونم در فرصت کمی که ما داریم و استاد گفتن که دعا کنید برای آقای موسوی از بروجرد، حتما براشون دعا کنید. عرض کنم که گفتن سلام و خدا قوت به جناب اسماعیلی و جناب استاد و همه عزیزان شبکه جهانی ولایت، لبیک یا رسول الله. فرزان خانم از خاش به همراه همسرشون و دخترشون همراه هستن با شبکه جهانی ولایت. آقا خطیب، آقای خطیب از تهران هم انا احب و محمد رسول الله رو فرستادن برای ما و خیلی از عزیزان دیگه‌ای که علی رضا زهروند از همدان. فقط چند تا اسما رو بخونم. آسد احمد، آقای حسینی عزیز، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که لطف کردید و همراهی کردید و به من گفتن که خوش به حالتون که مجری برنامه‌ای هستید که حضرت استاد کارشناس اون هستن. البته که برای من جای افتخار داره. و خیلی از دوستان دیگه که لطف کردن همراهی کردند و پیامک دادن، باز هم لطف کنید همراهی کنید، پیامکاتون رو بفرستید، من تلاش میکنم برخی از اونها رو بخونم. اما این عشق و محبت و ارادتتون رو که به ساعت مقدس آقا امیرالمومنین نشون میدید، اونجایی که باید ثبت میشه عزیز دل من، وقتی با اون دستای پاکت با دستای مهربانت نام امیرالمومنین رو مینویسی و اون ارادتت رو اینطوری نشون میدی، در صفحه روزگار ثبت میشه و در پرونده اعمالت ثبت میشه و اونجا در پیشگاه خداوند متعال ثبت میشه و اونجایی که باید به درد بخوره مطمئن باش که ثمر خواهد داشت. یا امیرالمومنین کمکمون کن.
علی الهمای رحمت، علی چه آیتی خدا را که به ما سوال فکندی، همه سایه هما را، علی ای هما آیتی خدا را که به ما سواف کردی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در عالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی ای هما آیتی خدا را که به ما سواف کردی، همه سایه هما را. مگر ای صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ، به شرار قهسوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدای مسکین، بره ای
بله متحیرم، چه نامم شاه ملک لافتارا. نمیدونم این حسی که من دارم شما هم بهتون دست میده. ما اصلا یه جوری هستیم وقتی مدح امیرالمؤمنین هم میشنویم انگار دلمون میخواد بشینیم گریه کنیم. این شاید از اون مظلومیت امیرالمؤمنین هست که اون روز که نشناختن علی رو، اون جایگاه والا و بالایی که داشت، امروز هم متاسفانه بعضی ها نمیشناسن اون جوری که باید. میخوام یه خواهشی بکنم. عزیزانی که الان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، دختر خانم ها، آقا پسر ها، اگه الان کنار پدر مادرتون هستید، از اون یه خواهش میکنم، همین الان بلند شید دست پدراتون رو ببوسید، دست مادراتون رو ببوسید. اونایی که پدر مادراتون از دست دادید همین الان هدیه کنید براشون. نمیدونم هر چی دوست دارید، اگر میتونید یه خیراتی، یه برکاتی، یه چیزی، اگر نمیتونید، در توانتون نیست، بگید چند آیه قرآن میخونم، چند تا صلوات میفرستم، یه کار خیر. میدونید برای چی؟ برای اینکه اونها این عشق و ارادت و محبت رو تو دلای ما کمک کردند و گذاشتن. البته اونی که باید بذاره گذاشته، اونی که صاحب ولایت عالم هست خودش دست ما رو گرفته، اما پدر و مادرها خیلی خیلی نقش داشتن. مادرهایی که از شیره جونشون به بچه ها دادن، ما رو با عشق و ارادت و محبت امیرالمؤمنین بزرگ کردن، ما رو تو آغوششون گرفتن، به روضه ابی عبدالله، روضه فاطمه، تو مجالس بردن. بیاید همینجا ازتون خواهش میکنم این کار رو بکنید. اگر تو خونه هستید کنار پدر و مادر، این احترام رو بگذارید، دستشون رو ببوسید، پیشانشون رو ببوسید. اگر از پدر و مادر دور هستید الان، فقط به خاطر همین یه دونه نعمت، فقط به خاطر همین یه دونه نعمت، زنگ بزنید به پدرتون، به مادرتون، بگید مادر جان، پدر جان، ممنونم از اینکه این عشق و محبت و ارادت رو تو به من یاد دادی که اینجور باشم، در این مسیر باشم، در مسیر امیرالمؤمنین و اونایی هم که پدر مادرشون رو از دست دادن همین کار رو بکنن، به یادشون باشن. و از خدا هم ممنون هستیم و میخوایم که خدایا تو شاهد باش ما عشق و محبت امیرالمؤمنین تو دلهامون هست. نکنه شب اول قبل، نکنه اون لحظه تنهایی، این آقایی که ما یه عمری ازش دم زدیم، یه عمری یا علی گفتیم، یه عمری محکم و متقن ولایتش رو از تمام وجودمون، تمام ذرات وجودمون این رو شهادت میده که ما ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفتیم، خدای نکنه که ما شب اول قبل، لحظه تنهایی، لحظه بی کسی، آقا ما رو تنها بگذاره. تو کمکمون کن، تو از امیرالمؤمنین بخواه که به فریاد ما برسه. و البته این رو هم بگم که به ما مژده دادن، خودشون فرمودن که میام کمکتون میکنم، قبرتون روشن خواهد شد. خوشا به حال اونهایی که هم در زبانشون، هم در عملشون و هم در رفتارشون، مسیرشون، راهشون، منششون امیرالمؤمنینیه و در مسیر امیرالمؤمنین هستن. خب الهی شکر، ممنونیم از این نعمت بزرگی که خدا به ما لطف کرده و ولایت امیرالمؤمنین رو داریم. اما از این لحظه به بعد میخوایم صدای گرم دوستان خوبه بینندمون رو بشنویم، باهاشون گفتگو بکنیم. از این حسی که الان براتونم ایجاد شد، اگه دوست دارید پیامک بدید که این عشق و ارادت و محبته با دلای شما چه کار میکنه، اینم بگید، برامون پیامک بدید. انشالله بتونیم توی فاصله هایی که خدمتون هستیم و حالا فرصت شد، من پیامک های شما رو هم میخونم. حسین آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت ما هستند و اولین بیننده ما. آقای حسین آقا سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم استاد اسماعیلی عزیز، خوبی الحمدلله.
ممنونم، سلامت باشید، در خدمتون هستم حسین آقا.
در خدمت دارم خدمت آقای خزینی عزیز، استاد عزیز.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
برادر عزیزم، میخوام چند سوالی از آقای جناب دکتر خزینی عزیز سوال بپرسم و میخوام به خاطر خدا هم که شده دقیقاً بدون هیچ ریایی، بدون هیچ چیزی به سوالات من دقیقاً جواب بدن. اگر به خاطر خدا شما این شبکه را گذاشتید و میخواهید حق از باطل جدا بشه،
انشالله بفرمایید.
خودم و میخواستم چند گلایی از شبکه وصال حق و شبکه کلمه و اینا هم بکنم، مخصوصاً از استاد عزیز جناب انصاری که متاسفانه نتونستم با ایشان تماس بگیرم، ولی هرچی از شبکه های دیگه، شبکه عزیزان دیگه با صحبت میکردم، نمیذاشتن دقیقا اون مطالبی که در ذهن من از بتوانم بیان کنم. دکتر اگر شیعه کفر بگه کفره، اگر اهل سنت هم کفر بگه بازم کفره.
بله.
مثلا اگر آقای قزوینی یا آقای شریفی یا هر کسی دیگه یه اشتباهی کنه، یه خلافی بگه، خلاصه یه چیزی بگه، حرفاشون رو بزرگ میکنن، در شبکه‌هاشون میذارن، تو کلیپ میذارن که قزوینی این حرفو گفت، شریفی اینو گفت، اون آخوند اینو گفت، حرفاشو بزرگ میکنه. ولی من که میخواستم حتی یک روز قبل با شبکه وصال هفت که تماس گرفتم، اسم اون شخصی که از اهل سنت از و کفر میگه و داره کلاس داره، برنامه داره، شاگرد داره، میخواستم اسمشو ببرم، میگن با اسم صداشون نذاری.
خب حالا حسین جان خیلی چون وقتمون کم هست سوالاتتون رو بفرمایید.
سوالم خیلی مهمه، سوالم خیلی مهم و زنجیر برانگیزم ازش. روی سخنانم به شبکه کلم است، به شبکه وصال است، به آقای دقیق و آقای انصاری است. برادر عزیز، ما تو کردستان الان جماعت های پیدا شده تو کردستان ما به اسم مکتب قرآن، درسته؟ طرفداران جناب آقای احمد مفتی زاده. من که میخواستم اسمشون رو بگن تو شبکه وصال، میگن نه بابا اسم نبر. پس چرا آقای قزوینی که اشتباه میکنه که تو کلیپ میذارید، انصاری که شریفی که مشکل داره خلاف میگه چرا با کلیپ؟ همه میگن، همه بشنون، همه بدونن. چرا اهل سنت که اینا رو داره مشکل داره، کفر میگه، کسی که اینو بگه مرتد است، کافر است، چرا نمیذاری اسمشو ببریم؟ اگه به خاطر شما، به خاطر خدا شبکه رو باز کردید. مثلا برادر عزیز تقی، این چند سوال جناب آقای قزوینی، به خاطر خدا هم که شده درباره اینایی که من میگم تحقیق کنید. ببینی بابا، شما که شبکه گذاشتید میگیش اهل شیعه اینا رو گفتن کفره، چرا مال خودتون نمیگی؟ قرآن که میگه اول جهاد کنید، از نزدیکان شروع کنید، پس چرا از اهل سنت شروع نمیکنید؟ جناب آقای احمد مفتی زاده در نوار صوتی که با ملا سید عزیز ترجانی بحث و گفتگو میکنه، آشکارا میگوید ایمان به پیامبر شرط صحت ایمان نیست. استدلال میکنه به آیت 62 سوره بقره، میگوید چون در آن آیت اسمی از پیامبر نیامده، خداوند میفرماید یهود و نصارا و سابعین ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشی و عمل صالح انجام بدهید، میگه چون در آن آیت اسمی از پیامبر نیامده، ایمان به پیامبر شرط صحت ایمان نیست. آیا کسی که اینو بگه کافر است؟ شیعه باشه، سنی باشه، هر کسی اینو بگه به عنوان یک رهبر، الان این شاگردانش دارن اینا رو پخش میکنن، کلاس دارن، برنامه میذارن، میگوین ایمان، میگوین میشه کسی یهود، نصارا، هر کس ادیان دیگه با وجود اینکه ایمان به پیامبر نداشته باشه کافر نیست و وارد بهشت میشود. این یک مورد. مورد دوم میگه در نوار تصویری که در جمع بعضی از دانشجویان صحبت میکنه، نوار تصویری از لفظ خودشه، یکی از دانشجویان سوال میکنه در مورد کافر، میگوید تا به این لحظه که من با شما صحبت میکنم، این آقای احمد مفتی زاده میگه، میگوید در تا به این لحظه که من با شما صحبت میکنم، تا به این لحظه زمین کسی را به عنوان کافر به خودش ندیده است. یکی از آن دانشجویان سوال در مورد نمونبا ازش میپرسن، نمونبایی که فکر کنم کمونیستی بود در منطقه افریقا، میگوی نظرت آقای مفتیزاده در مورد نمونبا چیست؟ این دقیقا عبارت آقای مفتیزاده است که در جواب آن دانشجو میگوی این ملحدهای مؤمن در قلب مؤمن، در ذهن ملحد انکار خدا میکند ولی قلبش از ایمان، قلبش از ایمان میدرخشد. این دقیقا لفظ آقای مفتیزاده است، میگوید ملحدهای مؤمن در قلب مؤمن، در ذهن ملحد انکار خدا میکند ولی قلبش از ایمان میدرخشد. میگوید تا به این لحظه که زمین کسی را به عنوان کافر به خودش ندیده است. باز هم در کتاب حکومت اسلامی جناب آقای مفتیزاده این عبارتش است که به صورت در کتابش آمده، میگوید انسان از اول از نسل از حیوان درنده به دنیا آمده، کم کم نسل گرفته تا به میمون رسیده و از میمون هم به انسان تبدیل شده. یعنی حضرت آدم صلی الله علیه و سلم خدا بر ایشان باد، ایشان را به حیوان درنده تشبیه کرده در کتاب حکومت اسلامی. صراحتا میگوید انسان از درنده به وجود آمده، بعد از اون به میمون تبدیل شده و بعد از اون به انسان. میخواهم از شبکه وصال حق، مخصوصا از آقای انصاری عزیز بپرسم که اگر قرآن میگوید از اول از نزدیکان جهاد کنید، چرا از اهل سنت شروع نمی کنید؟ اگر شیعه بگه کفر، اگر اهل سنت هم بگه کفر، اگر کفر نیست آشکارا بگویید که کسی به ایمان به پیامبر نداشته باشه کافر نیست. ممنونم.
خیلی متشکرم. ممنونیم از شما. باهاتون نکته این هست
البته گرای حسین آقای بزرگوار، این فرمایشاتی که داشتید، البته من آثار جناب مفتی زاده غالبش رو دارم، ولی خب خیلی زیاد این که فرصتی داشته باشم برای شما عرض کنم ببینم نبوده. ولی اگر این فرمایشاتی که شما داشتید بتونید شماره جلد و صفحه و یا اگر بتونید اون صفحه اول کتاب و این صفحه مورد نظر رو آقایی کنید، اینها را فتوکپی بگیرید برای شما عرض کنم، زیراکس بگیرید برای ما بفرستید، ما ممنون میشیم از شما. چون فرمایشات حضرت عالی برای ما نه تأیید میکنیم نه تکذیب میکنیم، شما عزیز ما هستید و فرمایشاتتون رو به قول معروف به قول آقایان فلاسفه در بقعه امکان ما میگذاریم. ولی اگر اینها چون میدانید ما هر حرفی اینجا میزنیم، خب دیگه عادت کردید شما، ما نه تنها جلد صفحه بلکه صفحات کتاب ها میبریم روی آنتن که مردم ببینن اون صفحه کتاب، جلد اول کتاب، صفحه اول کتاب رو هم ببینن، دیگه یقین داشته باشن. اگر حضرت عالی اینها را بتونید مستند برای ما بفرستید، ما از شما ممنون میشیم و تشکر میکنیم.
درست. خب خیلی متشکرم حسن آقا. حالا اگر تونستید ایمیل کنید، اگر تونستید فکس بکنید که این اطلاعات کامل باشه، بعدا استاد بتونن بر اساس اون مطالبی که شما گفتید که در اون کتاب اومده پاسخ سوالات شما رو بدن. خب آقای رشیدزاده از سقز از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای رشیدزاده سلام به شما. خب ظاهراً ارتباط ما فعلا قطع شده با آقای رشیدزاده. آقا ابوالفضل از دماوند بیننده بعدی ما هستن. آقا سلام به شما.
با عرض سلام و خسته نباشید.
ممنون و متشکرم. در خدمتتون هستیم آقا ابوالفضل، بفرمایید.
خسته نباشید. آیه جزایری از محضر استاد من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
ببخشید استاد، این ملک عبداللهی که مرد، همون عبداللهی که امام صادق فرمود هر کس سه بار خبر مرگش رو
نه عزیزم، نه 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 نه.
این نیستش همچین.
نه خیر، اصلا اولا برای اینکه اون روایت سندی نداره برادر بزرگوارم، سندم داشته باشه به صورت کلی هر کس سه بار تضمین کند برای من مرگ عبدالله را، ملکم ندارد اونجا، عبدالله را من برای شما عرض کنم تضمین میکنم فرج را. این طور روایت ها چون انگیزه زیاد بوده برای جعل این طور روایت ها، اینها رو بنده شخصا این روایت و روایت معتبر نمیدانم، سند درست حسابی هم نداره. و این که ما بیاییم تطبیق کنیم تو این قضایا و غیره، اینها را هم من کلن خلاف شر میدانم. چون وقتی ما میاییم یک قضایایی را به این شکلی نسبت میدیم به امام معصوم یا به قول شماها به یک حداقل راوی ثقه، دیگه امام صادق رو به عنوان راوی ثقه قبول دارید شما یا به عنوان تابعین قبول دارید؟ بله،
چون که شیعه هستن.
بله. شیعه هستن عزیزمون. بله. ببینید برادر بزرگوارم، اون وقت این اتفاق نمیفته. بعد اذهان جوانها، اعتقادات مردم متزلزل میشه و به هیچ وجه من الوجو این روایاتی که میخوانند، چه در قضیه اینو چه در قضیه های دیگری که ما داریم میبینیم، الان شما ببینید همین برای شما احمد الیمانی، این آدم جاسوس و برای شما عرض کنم حتاک و لامذهب و بیدین و خائن، یعنی هرچی شما به قول بدی ها دیگران دارن، این آقای احمد الکاذب داره همه را برای شما عرض کنم. احمد الیمانی ایشون هم آمده دو تا سه تا از این روایات ضعیف رو گرفته برای خودش منصب درست کرده، پول مردم رو بالا میکشه، عقاید مردم رو دارد متزلزل میکنه و نمیدانم اون فرزند حضرت مهدی من هستم و بابام به من گفته برو برای شما عرض کنم قیام بکن، آقا جگر اون امام زمان که تو را فرستاده، نه تو را قبول داریم نه امام زمان رو قبول داریم، علنا ما داریم میگیم اون امام زمانی که بیاد یک آدم جنایتکار، آدمکش، خائن، جاسوس برای شما اسلام انگلیس را بفرسته، ما همچه امام زمانی را قبول نداریم، تمام دنیا بداند. اینها توطئه هایی است که دشمنان اسلام، غرب، انگلیس و صهیونیست و غیره دارن میسازن برای اینکه عقاید جوانهای ما را متزلزل کنند. راست میگه، بیاد برای مناظره. بنده الان رسما دارم اعلام میکنم، چه با بنده چه با دوستان بنده، بیان یا مناظره یا مباهله. راست میگه،
بله.
چرا مثل برایشان مشمرده ها رفته مخفی شده پشت دیده؟ خب اگر واقعا امام زمان تو را فرستاده، خب چرا ظاهر نمیشید؟ تو یک ماهواره غیری بیاید ظاهر بشید، یا برای مناظره یا برای مباهله، ما آماده ایم. ما اگر واقعا راست میگه ریگ تو کفشش نیست که میدانیم هست، یقین داریم هست، یعنی من علنا دارم میگم این آقا جنایتکار خائن جاسوس لامذهب بیدین این احمد یمانی دارد مردم را، یک سری جوانها را فریب میده. از این بهتر، از این واضحتر شما نمیگید برای هدایت مردم نیومدید؟ مگر برای هدایت حوزه ها نیومدید؟ نمیگید من پیام برای آقایان مراجع دارم؟ بنده به عنوان یک بچه طلبه حوزه علمیه قم دیگه تمام مردمم ترمن غالبا ما را میشناسن، موقعیت علمی ما هم دیگه کمی بیش مردم خبر دارن چیه. راست میگید بیایید تو یکی از این ماهواره ها با تصویر، با تلفن میلفن ما قبول نداریم که برید برای شما عرض کنم تو پشت پرده و آشپزخانه و توالت و خونت بری مخفی بشی، کسی دیگر رو بشناسی بیاد برای شما عرض کنم. ببینید برادرم، از همین چهار تا روایات ضعیف ورداشتن، نمیدونم امام حضرت مهدی میاد، 12 تا امام بعد از اون میاد، من وصیم، و یک سری خزعبلاتی را کنار هم میچینن. متاسفانه یک سری افراد پاک متدین صادق، من واقعا اینهایی که بعضن فریب میخورن واقعا اینها را بعضی هاش کنم من میشناسم، آدم های پاکی هستن ولی سرمایه علمی درست حسابی ندارن، و لذا در دام این شیاطین میفتن. خب جناب آقای آیت الله کورانی با ایشون اعلام کرد، جرأت نکرد بیاد برای شما. جناب آقای شهبازیان اینجا آمد اعلان مناظره کرد، جرأت نکردن بیاد. ما میگیم آقا هر روزی این آقا خواست بیاد دیگه، تلفن های ما در اختیار عموم مردم هست. این آقایانی که طرفدار ایشون هستن واقعا راست میگن، ایشون خبر بدن بابا فلانی اعلان کرده هم برای مناظره هم برای مباهله.
البته این تو فیسبوکش اعلام کرده که مناظره تصویری حرامه، این احمد الحسن.
خب دیگه اینم دیگه از توطئه توطئه های این آقایان هست.
درست.
بله.
خب خیلی متشکرم. عرض کنم که حالا یه سری شواهدی هم هست که نشون میده اصلا این شخص معلوم نیست زنده باشه و فقط یک نامی درست کردن برایش. خلاصه همونجور که استاد فرمودن یک سری توطئه‌هایی است که ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. آقا ابوالفضل از شما ممنون هستم، و این چیزی هم که من دیدم توی فضای مجازی مطرح شده، روایتی از امام صادق که مرگ عبدالله سه بار مرگ عبدالله رو کسی به من خبر بده و فلان، اینها خیلی نباید روش تأکید کرد، گاهی انتشار اینها هم خیلی کار درستی نیست. آقای رشیدزاده از سقز از عزیزان اهل سنت ما الان ارتباطشون برقرار شده. آقای رشیدزاده سلام به شما.
الو
سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟ در خدمتتون هستیم آقای رشیدزاده.
بسید. سلام میکنم خدمت آقای قزوینی و آقای اسماعیلی و بینندگان عزیزتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
راستش این حدیثی که آقای قزوینی عرض کردن من قبول دارم، منتها یه مسئله فقط یک شکی باقی مونده خواستم عرض کنم.
کدوم حدیث؟
همین احادیثی که عرض کردم من میگم.
آها خب بله، احادیثی که در مورد ولایت امیرالمومنین.
بله بله.
خب
اصلا اینم تعیین جانشین عمدی واجب است؟ اگر واجب است چرا امام زمان تعیین نکردن؟ و اگر واجب نیست چرا پیامبر ملزم به این بودن که جانشین انتخاب کنند؟
یعنی چی؟ من متوجه نشدم.
قسمت آخر متوجه نشدم. اگر پیامبر چی؟
اگر واجب نبوده چرا پیامبر ملزم به این بودن؟ یعنی واجب بوده ولی واجب نبوده ولی ملزم بوده که ایشون جانشین انتخاب کنه از نظر اهل تشیع.
ببینید برادر بزرگوارم، بحث حضرت مهدی ارواح و نافدا طبق روایات صحیحی که ما داریم در کتب اهل سنت هم هست، این رو ما بارها اینجا گفتیم که مهدی خلیفت الله و آخرین خلیفه، برای شما عرض کنم رسول اکرم هست، 12 خلیفه از خلفای 12 هست که در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 حدیث 4598 اونجا مفصل که این هذا الامر لن ينقضی حتی یمضی فی 12 خلیفه آمده. حضرت ولی از ارواح نافدا زنده هستن، کسی که زنده هستن نیاز به تعیین خلیفه ندارد. بله حضرت ولیعصر آمدن حکومت کردن و احساس کردن که مثلا پایان عمرشون هست، قطعا برای بعد از خودشون خلیفه معین خواهند کرد. و الان به عللی که حالا اون عللش هم دیگه مفصل دوستان ما گفتن لازم هم باشه ما هم عرض میکنیم، به عللی از مردم در غیبت هستن. ولی همان گونه‌ای که حضرت خضر با اینکه ولی از اولیاء الهی است و باذن الله تبارک و تعالی تصرف ولایی در این عالم هستی دارد، آقا حضرت مهدی ارواح نافدا هم همانند حضرت خضر در پس غیبت هستند و همانند او تصرف ولایی دارند. و مادامی که در غیبت هستند و ظهور نکردند، فرمودن من کان من الفقها حافظا لدینه نمیدونم مخالفا لهوا چه فلل عوامن یقلدو، مادامی که مصلحت الهی بر این است که من در پس پرده غیبت باشم، آقایان مراجعی که این طور ویژگی ها را داشته باشند، اینها نمایندگان من هستند نه خلفای من، اینها نمایندگان من هستند. همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بودن، برای مکه نماینده فرستادن، برای یمن نماینده فرستادن، برای کشورهای دیگر و شهرهای دیگر پیغمبر نماینده فرستادن. مثلا امیرالمؤمنین نماینده پیغمبر در یمن بود، ابو موسی اشعری به همین شکل، یا برای شما عرض کنم اسید ابن عتاب ولی نماینده رسول اکرم در مکه بودن بعد از فتح مکه، اینن به همون شکل الان آقایان فقها و مراجع ازام تقلید نمایندگان حضرت مهدی هستند برای تعیین تکلیف احکام شرعیه مردم و مراجعاتشون.
خب
الو
روشن شد آقای رشیدزاده؟
بله خواستم این اجازه دارم بحث دوم سوالم مطرح کنم.
بفرمایید. روشن شد این قضیه عزیز دل
من؟ بله
خواهش میکنم
بفرمایید.
خواستم اینم اگر امامت امر الهی است چگونه میشه؟ مثلا انتخاب امام بعد از خود چگونه توسط امام پیشین انتخاب، یعنی امام بعد از خود مثلا امام حسن چگونه انتخاب شدن توسط امام علی؟
خب
ببینید احسن ببینید برادر بزرگوارم، نبی مکرم دو نوع روایات ما داریم در کتب هم شیعه و هم در کتب اهل سنت. برای شما عرض کنم در اینجا من بخشی از این روایات رو الان خدمت حضرت عالی عرض می کنم. ببین برادر بزرگوارم، این اون دسته از روایاتی است که پیغمبر میگه من 12 خلیفه دارم. خلیفه را میگه به صورت کلی 12 نفر خلیفه، حالا به عنوان کلمه خلیفه، به عنوان ولی، به عنوان امیر. این هم صفحات برای شما عرض کنم، این صحیح مسلم و صحیح بخاریه. ولی آنچه که مهم هست برادر بزرگوارم، در بعضی از روایت ها هست بر اینکه این مهدی از خلفای اثنا عشر هست. ولی ببینید جناب آقای علامه جوینی در فرائد السمتین میگه پیغمبر اکرم فرمود من سید انبیا هستم، علی سید وصیین هست، اوصیای من 12 نفر هستن. و همچنین در بعضی از موارد مثلا جناب خوارزمی که از علمای بزرگ اهل سنت از قول رسول اکرم نقل میکند، میگه بعد از من خلیفه علی هست، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، امام سجاد، دونه دونه تمامی اینها را نام میبره. ملاحظه میکنید برادرم؟ این دیگه کتاب مقتل الحسین خوارزمی صفحه 95، فرائد السمتین علامه جوینی جلد 2 صفحه 319، ینابیع المودّه گندوزی جلد 3 صفحه 380. اینها روایاتی است از کتب اهل سنت، این قضایا روشن شده. در کتاب‌های برای شما هم شیعه هم به همین شکل آمده. ببینید حدیث جابر از حضرت زهرا سلام الله علیها هست با سند صحیح در کتاب‌های ما. در اینجا هم شما می‌بینید نام تک تک ائمه علیهم السلام در اینجا برای شما عرض کنم، امام حسن، امام حسین، بعد از او امام سجاد، بعد از او امام باقر، امام صادق، امام کاظم، بعد از او امام رضا سلام الله علیه، بعد از او امام جواد، امام هادی، امام عسکری و بعد از او فرزندش حضرت مهدی ارواح نافدا. کافی جلد اول صفحه 527 حدیث 3 و روایت هم 100% صحیحه. و همچنین در خود کافی جلد اول صفحه 522 حدیث 3 اسامی 12 امام آمده، در صفحه 525 حدیث 1 باز آمده. بینید در حدود برایشان 11 تا روایت صحیح در کافی نام تک تک ائمه آمده، یعنی نبی مکرم اینها را معین کرده از حضرت امیر تا حضرت مهدی ارواح اونا لتراب مقدم الفدا.
در واقع انتخاب اونها هم انتخاب الهیه،
انتخابم انتخاب الهی، انتخاب فردی نیست برادر عزیزم. و این قضیه هم کاملا برای غالب روات، ما نمیگیم برای همه، برای شاید 70-80% روات هم کاملا روشن بوده و مسئله واضح بوده و همه هم میدانستن. مثلا بعد از امام کاظم سلام الله علیه، مثلا بعضی ها رفته بودن سراغ مثلا عبدالله افتح و غیره، اینها بعد متوجه شدن که اشتباه کردن، دوباره برگشتن به طرف امام کاظم سلام الله علیه، فرزند امام صادق سلام الله علیه عبدالله افتح. یا بعضی ها نسبت به امام رضا سلام الله علیه به خاطر بعضی از مسائل شک داشتن، بعد روشن شد براشون، برگشتن به طرف امامت امام رضا. ولی غالب روات اینها برای شما عرض کنم یقین داشتن بر این که بعد از مثلا امام صادق کی، بعد از امام کاظم کی، بعد از امام جواد، بعد از امام عسکری، تمامی اینها رو برادر بزرگوارم از نبی مکرم و از ائمه علیهم السلام ما روایت داریم، یعنی یک روایت، دو روایت، نه، روایات متعدد و فوق متواتر داریم عزیز دل من.
درست. خب خیلی متشکرم آقای رشید زاده، پاسختون رو گرفتید؟
بله، دست شما نکنید.
بزرگوارید، ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم. محمد آقا از کردستان باز از عزیزان اهل سنت ما هستن، بیننده بعدی. محمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، ممنون.
به خدمت استادم عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت
الله. در خدمت هستیم آقای محمد آقا، بفرمایید.
آقا سوالم اینه، آقای دکتر قزوینی احادیث و آیاتی را تقدیم کردن که خلافت حق علی بود، دیگران قصد کردن. این عنوان به طوری که گفته شد با گفتار و قسم خود علی منافات دارد که قسم می‌خورد من خواستار خلافت نیستم و عهد بستم هر کس خلیفه شود بو بیعت کنم، من وزارت را خواستارم نه امارت.
میشه شما بفرماید در کجا امیرالمومنین اینو فرموده برادر عزیزم؟
در نهج البلاغه.
بفرماید خطبه شو، بفرماید عزیزم.
خطبه شو عرض می‌کنم. شش
بفرماید.
صبر کنید پیدا کنم.
بفرماید.
در خطبه 35
بله،
خطبه 35
37
خب
چه فرموده اونجا برادر عزیزم؟
میفرماید من به موجب عهد و میثاق که در گردن داشتم به خلفا بیعت کردم.
عبارت عربیشو بفرمایید.
عربیشو بخونید که استاد بیارن متنشو.
باشه، عربیشو میارم. میفرماید فإذا تعدي سبقة بيعتي إذا الميثاق عنك لغيره.
خب چه بفرمایید؟
کلمه بیعتی رو استاد بزنید.
کلمه بیعتی.
بله.
نهج بلاغتون چی هست آقای؟
بله.
من نهج البلاغه ندارم، ولی در کتاب دیگر هست از نهج البلاغه نوشته شده.
فنظرت فی امری فإذن طاعتی قد سبقت بیعتی.
همینه؟
اینه میفرمایید؟
فإذا طاعتی
قد سبقت بیعتی و اذا المیثاق فی عنقی لغیری. اینه میفرمایید برادر عزیزم؟
و اذا المیثاق فعنقی لغیره.
فی عنقی لغیری. فی عنقی لغیری. خب
بله،
این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من خلیفه نیستم.
خب معنی چی میدین؟
فإذن طاعتی قد سبقت بیعتی، اگر چنانچه من دارم از خلفا اطاعت میکنم بیعت من به گردن اینها قبل از این بوده، یعنی سبقت بیعتی، یعنی در قدیر خم اینا همگی با من بیعت کردن ولی بیعت شکستن. و ازل میثاق فی اون قیل غیری، و این عهد پیمان در گردن من نسبت به غیره، یعنی اینها عهد پیمان بستن با من، همونطوری که در کتابهای متعدد اهل سنت عزیزمانم آمده، خود آقای برای شما عرض کنم چیز در همون تعبیری که دارد غزالی، ابو حامد غزالی میگه برای شما عرض کنم، تمام این آقایان مخصوصا جناب خلیفه اول بیعت کرد و بعدن بیعت شکست. این همون عبارتی است که آقای ابو حامد غزالی داره برادر بزرگوارم. و اضافه ببین برادر عزیز، شما میخواد نظر امیرالمؤمنین رو بگیرید، من چند تا خطبه اشاره میکنم عزیز دل من. در خطبه 74 میفرماد لقد علمتم، همگی میدانستید، علم داشتید، انی احق الناس بها من غیری، من از همه به خلافت احق هستم، اولا هستم. و همچنین در خطبه دوم نسبت به آل محمد میگه لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد و لهم خصائص و حق الولایه، ولایت حق مسلم آل محمده و فیهم الوصیه، پیغمبرم به آل محمد وصیت کرده. وقتی که بعد از عثمان با علی بیعت میکنن، علی ابن ابی طالب میگه الان از رجع الحق و الى اهله، الان حق به حق دار رسید و نقل الى منتقله، حق به جایگاه اصلیش برگشت. خب ببینید برادر بزرگوارم، این دیگه خیلی واضح و روشنه، در اینجا دیگه خیلی به این سادگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد مطرح میکنه. یا در صحیح بخاری حدیث 42-40 خطاب به ابوبکر میگه استبددت علینا بالامر، در امر امامت و خلافت تو در حق ما استبداد کردی. اون استبداد به چه معناست؟ حدیث 42-40 و 42-41 صحیح بخاری رو برادر بزرگوارم ببینید، حضرت عالی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جای جای نهج البلاغه برای شما عرض کنم بحث خلافت خودش رو مطرح میکنه و بحث امامت خودش رو مطرح میکنه. اینا چیزی نیست که یا نسبت به قصب خلافت، خب همین الامامه و سیاسه آقای ابن قتیبه دینوری در صفحه 18 میفرماد و تأخذونه منا اهل البیت قصبن، این خلافت رو به قصب از ما گرفتید. خودی از این واضح تر برادر بزرگوارم.
خب محمد آقا،
بله بله،
روشن شد از
روشن ایشن. شد
دست در نکنه، ولی خوب در خطبه 196 خطاب به طلحه و زبیر می فرمایید قسم به خدا من به خلافت و امانت رغبت نداشتم، شما مرا با مرا شما مرا به قبول آن وادار کردید.
بله این رو در همه جا هست، دعانی والتمس و غیری، در خطبه 91 نهج البلاغه مرا رها کنید دنبال دیگری برید، چون اینها آمده بودن پیش امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان. امیرالمؤمنین تو باغ بود، طلحه و زبیر رفته بودن اونجا مخفیانه بیعت کنن، طلحه و زبیر میگفتن ما با این شرط بیعت میکنیم که خلاصه یک بخشی از خلاصه امارت ها را به ما بدید، هر چی ما گفتیم تو عمل کنی. امیرالمؤمنین میگی نه، من همچه خلافتی که در تبع شما باشم، در اختیار شما باشم، فرمانبر شما باشم، من همچه خلافتی رو قبول ندارم، و اگر چنانچه من مسلط شدم، خلیفه شدم، آنچه که من خودم تشخیص میدهم انجام میدهم، نه آنچه که شما به من میخواد تحمیل کنید. این دیگه خیلی واضح و روشن برادر بزرگوارم.
خب محمد آقا، این روایتی که امروز امشب استاد خوندن از تعابیر مختلفی که پیغمبر گرامی اسلام در مورد امیرالمؤمنین داشتن، نظرتون در موردش چیه؟
والا اونایی که خوندن خوب بود، ولی اونایی که نوشتن چرا خودشان مثلا امیرالمؤمنین رو به عنوان امام قبول ندارن؟ مثلا اونایی که نوشتن، مثل اون بزرگان.
خب
کیا مثلا؟
مثلا اینایی که کتابا رو نوشتن میگن چرا خودشون قبول نکردن.
خودشان چجوری مثلا حضرت علی را به عنوان خلیفه اول قبول ندارن این را نوشتن؟
والا این که قبول ندارن دیگه باید
از خودشون بپرسید.
باید از خودشون سوال کنید.
حالا شما که به عنوان ببینید یه وقتی
امیرالمومنین میفرد انظر الی ماقال ولا تنظر الی منقال. به گفته نگاه کن، به گوینده نگاه نکن. خب اینا که ملاک نیست برادر بزرگوارم.
چون احادیث احادیث صحیحی بوده، یعنی از نظر علمای اهل سنت همه اینها پذیرفته است. خب ممنونیم از شما محمد آقا. موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بیننده بعدی ما آقای سید هادی از یزد هستن. آقای سید هادی سلام به شما.
الو سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ شبتون بخیر باشه. ممنونم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد قزوینی و حضرت عالی.
ممنون و متشکر در خدمتیم.
اتفاقا جناب آقای اسماعیلی، من میخواستم جواب این آقا محمد را بدم که میگه چرا نوشتن. ببینید یک شخصی هست به نام عبدالرحمن السدیس، خطیب مسجد الحرامه. این آقا اومده دو تا مقاله نوشته، خیلی مقاله جالبیه. یکی نوشته فضائل ملک عبدالله بن عبدالعزیز، یکی دیگه هم نوشته با عنوان اللؤلؤ والمرجان فی بیعت الملک سلمان.
بله.
خب ببینید وقتی در بین وهابیا که از قدیم الایام بودن، حالا اون طرفداران ابن تیمیه که اخیراً شدن وهابی، اونا تفکرات ابن تیمیه حرانی را دارن، وقتی همچون نویسنده هایی و خطبایی در بینشون بودن که میاد آیه قرآن را تعمیم میده به آقای ملک سلمان، میگه اللولو والمرجان، یعنی اون تفسیر آیه سوره الرحمن را میخواد بیاره در بیعت این آقا، یا بگه فضائل ملک عبدالله بن عبدالعزیز، آدمی که میاد در مقابل همه دنیا با آقای بوش مشروب میخوره، این میخواد بگه فضیلت داره. خب اون بقیه اون نویسنده ها مثل همین آقا بودن. آقا خطیب مسجد الحرامه، خب نمیشه توقعی از اینها کرد دیگه. اون چرا اونجا نوشته یا فضائل تراشی کرده؟ خب این الان یک مصداقی خداوند عالم داره جلوی ماها میذاره که گذشته رو نتونیم رد بکنیم. آقای ملک عبدالله بن عبدالعزیز چه فضیلتی داشته که این آقا اومده در فضائل اون مقاله نوشته؟ یا در بیعت ملک سلمان لؤلؤ و المرجان آیه قرآن داریم به این تفسیر میکنی؟ خب این نویسنده آقای محمد، کسی این نویسنده رو قبول نداره. اون نویسنده ها مثل این نویسنده بودن. سوال من از استاد اینه که من از شبکه‌های وهابی هم سوال کردم، اگر وهابی عمر تو شبکه بلای زنگ زد، این سوال خواهش ازشون بکنی. آیه 64 مبارک سوره نساء میگه ولو انهم ظلموا جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحیما. من زدم شبکه کلمه از آقای ترشابی سوال کردم که آقای ترشابی جوابی نداشت بده. حالا اگر کسی داشت این جواب بده که الان بنده میخوام برم از پیامبر طلب استغفار کنم، قرآن که برای اون عده خاص در اون زمان خاص نبوده، برای ما هم قطعا چراغ هدایته. خوب قبرم که میگن سر زیارت پیامبرم که بریم شرکه، الان اون پیامبری که وهابی ها میگن کجاست؟ اون پیامبری که در قرآن اومده کجاست که ما بریم ازش طلب استقبال کنیم؟
درست. خب استاد ممنونم از شما، تشکر از تماس شما، انشالله که موفق باشید. و دوستانی که لطف کردن همراهی کردن پیامک دادن، از اونها هم ممنون و سپاسگزار هستم. نمیدونم دوستان متفق فرمان بگن ما که چقدر وقت داریم. آقای علی آقای عزیز از نیمروز سیستان تشکر کردن و حالا از اون شعر زیبای مرحوم شهریار که پخش شد تشکر کردن، گفتن که با سلام عزیزان ولایت خدا، خدا حفظتون بکنه عزیزان ولایت، خدا حفظتون بکنه، انشالله دست بله دست حضرت آیت الله قزوینی رو از راه دور میبوسم که خیلی دوستتون دارم. اجرتون با حیدر کرار 916 4 شماره آخرشون 5029 هست. با سلام خسته نباشید از شبکه بسیار خوبتون. الحمدلله الذی جعلنا من المتوسکین به ولایت علی ابن ابی طالب، التماس دعا. و خیلی از عزیزان دیگه که لطف کردن همراهی کردن، پیامک دادن، از همشون ممنون و سپاسگزار هستم. به لحظات پایانی برنامه زنده حبل المتین رسیدیم. عذرخواهی میکنم از عزیزان که شاید دوست داشتن بیان روی خط صداشون رو بشنویم، سوالاشون رو مطرح بکنن، مطالبشون رو بگن، اما نشد. و خیلی عزیزانی که پیامک دادن اما ما نرسیدیم پیامکاشون رو بخونیم، از همشون ممنون و سپاسگزار هستم. جناب استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما، ولی امر ما، عزیز ما، سرور ما، تاج سر ما، ولی نعمت ما را نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. خدا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران، مخصوصا بیمارانی که التماس دعا داشتن، بیماران مورد نظر، خدا با آبروی محمد و آل محمد بر همه شفای عاجل کرم فرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بی ویژه حوائج عزیزان ولایت یاور، اونایی که امشب التماس و دعا کردن، اونایی که پشت کنتور هستن و دغدغه قبولی دارن، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از توجه عنایتتون ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله که قدر این گوهر بسیار بسیار ارزشی و قیمتی و اون هم ولایت مولا امیرالمؤمنین که تو دلهای تک تک شما بینندگان عزیز هست، اونایی که در ایران هستید، در خارج از کشور هستید، کشورهای مختلف، قدر این گوهر رو بدونید و انشالله همیشه قدردان این نعمت بزرگ باشید. مدح علی و آل علی بر زبان ماست، اصلا زبان برای همین در دهان ماست. یا علی مدد.
صلوا على سيد محمد رسول الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على سيد محمد حبيب الله، يا سادة صلوا عليه. صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء، سيدنا بدر التمام، ما اشرقت بالسماء شمس الضحى بذكرى وما صف جناح الحمام. صلوا في طيبة إذا هالقبة الخضراء ظلل عليها الغمام، صلوا عليه وعلى آله وعلى العذراء، بس كصلاة لو صلى بحر الكرم بيد الجلال الله حنت مشاعرنا ليه. صلوا على سيدي محمد رسول الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على سيدي محمد حبيب الله، يا سادة صلوا عليه. أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله، هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله، قلب السراج المنير قطر الندى للصدى، وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير، كل بوصلات الهوى احساسي صوبات تشير، من وين انا ابتدي على اسم الله ويرميني شوقي بليل. صلوا على
سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة